چرخه انسان. اگر چرخه استفاده شده برای انتخاب افراد، بیان بگن از کدوم مادهش، کدوم بندش، کدوم تفسیرش استفاده کردن.
بله جناب حاتمی، نظر شما رو هم در این مورد بشنویم. حالا در مورد نکته هم که صحبت کردن آقای جعفری در مورد حالا کشورهای مثل روسیه و آمریکا هم، اگر شما می توضیح بفرمایید که داستان به چه شکلی، چه تفاوتایی هم با ما داره و کلا این چرخه انتخابی نظر شما در موردش چی است؟
بله تشکر میکنم از آقای جعفری. من لابلای صحبتشون میخواستم یه سوال بپرسم که تو جمله آخرشون جوابو گرفتم. طبیعتا به حال ایشون به همین دوستانی که طراحی چرخه رو کردن نزدیک بودن. من فقط میخواستم ببینم که آیا در واقع این صحبتایی که آقای حضرتی پور کردن و این روالی رو که اعلام کردن منافاتی با چرخه نوشته شده توسط آقای یوسفی افشار داشته یا نه، که در بحث آخرشون در جمله آخر فرمودن که کاملا.
آقای حاتمی مجید عزیز، من چیزی که خوندم اصلا چرخه این وسط وجود نداره، همش چرخه انتصاب، اصلا توجهی به اون چرخه نشده.
آره چون من در واقع تا جایی که اطلاع داشتم به حال نه تنها چرخه رو نادیده گرفتن، طراحان چرخه هم از مجموعه فدراسیون کنار گذاشته شدن، حالا یا به حال توافقی یا مشکلی بود. اما درست میگن آقای جعفری، یک در واقع تیمی نشست برای اولین بار فکر کردن برای انتخابی و یک طرحی رو نوشتن و قرار شد که این طرح اجرا بشه. صحبت آقای حضرتی پور رو هم که گوش میدین، خب برای هر وزنی داره یک تحلیلی داره، یک اصلی رو اعلام میکنه. میگه ما در مثلا 97 کیلوگرم از قبل گفته بودیم که اونی که میره المپیک اگه نتیجه بگیره همون آدمی خواهد بود که میره به در واقع جهانی نروژ.
همون اتفاقی که برای آقای ساروی افتاده دیگه.
بله. در برخی از اوضاع میبینید که قشنگ انقدر دست کادر فنی بازه که قشنگ میاد میگه من تو 77 تا 82 کیلوگرم دیدم نتیجه اینجوریه، دلم خواست اینجا رو با هم تلفیق کردم، گفتم تو وزنت بالاتره برو اونجا. ببینید یه وقتی ممکنه یه کشتیگیری، من تو جهانی پاریس رفتم تو اتاق یه کشتیگیری، حالا اسمشو نبرم بهتره، بهش گفتم چند کیلو بالایی، مربیش به زبون ترکی گفتش که مثلا بهش نگو، ولی در واقع بین خودشون رد و بدل شد 6 کیلو. بعد من گفتم 6 کیلو زیاد نیست؟ اینا از دید خودشون گفتن نه زیاد نیست. شاید من بگم نه این 6 کیلو ولی یه روز وزن کم کردن زیاده. این که امروز میگن مثلا حریف فلان کشتیگیر ما پژمان پشتام وزنش بالاست، ببینیم خب چقدر بالای وزنه. اگر قرار بود تو وزن اصلیش کشتی بگیره، ببینید دست کادر فنی برای بازی با این چرخه انقدر بازه که میان خیلی راحت بیانیه میدن روی سایت فدراسیون و آقای حضرتی پور هم واو به واو اون بیانیه رو با جزئیات میاد توی رادیو اعلام میکنه و ما میگیم خب پس درسته دیگه، اینا از قبل گفته بودن و اینجا این کشتیگیر حق نداره اعتراض کنه. ما برای درست کردن یک قضایی، آقای خداپرستی یه مثال جالب بزنم، یه اوردر داریم، یه اوردر داریم، یعنی ترتیب استفاده از مواد غذایی و شیوه پخت و یه سری محصول داریم، برای یه سری مواد داریم که باید اینا با هم تلفیق شه. ما اومدیم اینا رو همه رو چیدیم، نوشتیم خوشگل قشنگ گذاشتیم دولت سرمربی، ولی بهش این اجازه رو میدیم که بدون اوردر بیاد آخر قصه هر چیزی که هست با هم واتی کنه، بذاره روی گاز بپذیره، بگه آقا اینم آش شوری که از چرخه انتخابی تقدیم شما میشه. یادمون نره که همین روسیه و امریکا که آقای جعفری هم به درستی اشاره کرد، در طول تاریخ، من حالا روسیه رو خیلی دنبال کردم، 2 یا 3 بار شده که روس‌ها مثلا اومدن گفتن در مسابقات جهانی 2006 بسی کودوخوف اول شده، اینجا دیگه ما نمیخوایم بسی کودوخوف رو برای با جهانی ببریمش باکو، بدون جهانی میبریمش جهانی باکو. بلال ماخوف گفتن توی آزاد و فرنگی نفر اوله، ما براش انتخابی نمیذاریم میبریمش. امریکا همیشه مبتنی بر انتخاب رفته بله، بله. ولی ما
که خیلی بزرگانشون فکر کنم نتونستن برسن به
رقابت. دقیقاً و دقیقاً خیلی از بزرگان ما، یعنی الان بخوام استبریم، خود آقای علیرضا دبیر، حالا حتما وحید یادشه، ولی مهدی سهرابی، اصغر بدری، حمید محمد نژاد، اصغر اردوخانی، اینا همه پشت علیرضا دبیر بودن و ما یه جایی یه روزی تصمیم گرفتیم که مثلا بین علیرضا دبیر و محمد طلایی انتخابی باشه، ولی بعدها تصمیم نگرفتیم که بین علیرضا دبیر و نفرات بعدیش هم انتخابی باشه.
بازم خب اون دو نفر دیگه چهره‌های شناخته شده بودن دیگه.
آره. و چه نسلی سوخت، چه نسلی سوخت. شاید اگر از یه مقطعی ما پشت حمید سوریان 2 تا کشتیگیر اضافه می‌کردیم و اجازه می‌دادیم که حمید سوریان هم انتخابی بگیره، اون وقت باخت‌های حمید سوریان ما نمیرفت تو بازی آسیایی المپیک، همینجا تو کشور خودمون یه باخت میداد و میگفتیم خب این کشتیگیر ما الان دیگه اون تیغش برنده نیست، الان مثلا به لحاظ فنی با این قانون مشکل داره. ولی این اتفاق نیفتاد و یک نسل مهمی از کشتی سوخت. وحید داره درست میگه، این که میگه یه آهی پشت به حال کادر فنی هست، یه سری کشتیگیر، یه سری خانواده زحمت کشیدن. من حالا میخوام یه برگ دیگه ای رو رو کنم و وحید میگه توی گوشی، شاید اگر امروز بخوایم خیلی دقیق تر دنبال این دسته بریم، خیلی از اینا امروز به فکر اینن که تغییر تابعیت بدن، برن مهاجرت کنن، برن برای کشورهای دیگه مسابقه بدن و این خیلی بده. یعنی این خیلی بده که ما کشتی، بین کشتی فرنگی ما در واقع خیزش کرده، بلند شده از جاش و پیشرفت کرده. فکر نکنیم نتیجه المپیک توکیو یه طلا و یک برنز نتیجه خوبیه، اتفاقا این نتیجه خوبی نیست. چون فکر میکنیم نتیجه خوبیه، به کادر فنی اجازه میدیم هر بلایی دلش میخواد با اسم چرخه سر کشتی بیاره. ولی ما باید یک اصولی داشته باشیم، یعنی بیایم بگیم بر مبنای این روش میخوایم این چرخه رو بریم. و حتی اگر هادی صارفی بره مدال هم بگیره، برای مهدی فلاحی که به قول خود کادر فنی مثلا از بقیه مراحل چرخه موفق اومده بیرون، باید انتخابی باشه دیگه. طبیعتا اون برای قصه حالا کادر فنی توجیه داره و قطعا اینجا دیگه همون کارشناسایی که آقای جعفری میگن و خودشون هم سهه میذارن که شاید در فاصله دو ماه یک ماه و نیم تا بین المپیک و جهانی حالا دیگه نشه انصاف رو به خرج داد، مثلا محمدرضا گرایی رو آورد بگیم حالا دوباره وزن کم کن، حالا دوباره بیا کشتی بگیر، حالا بیا مثلا. اینجا دیگه اهم و فل اهمه. یعنی من حرفمو کوتاه کنم، 1960 روم ما رفتیم تو المپیک، نتیجه خوب آنچنان خوب نگرفتیم. 1961 یوکوهاما یک سال بعد قهرمان دنیا شدیم، یعنی دقیقاً سالهای بعد المپیک رو دقت بکنید، 1964 توکیو نتیجه که دلمون می‌خواسته نبوده، ولی 1965 منچستر ما قهرمان دنیا شدیم. 1972 مونیخ ما رفتیم نتیجه دلچسبمون رو نگرفتیم، 1973 قهرمان دنیا شدیم. 2012 لندن رفتیم بدون طلا برگشتیم، 2013 ما قهرمان دنیا شدیم. پس فدراسیون و کادر فنی به دنبال نتیجه گرایی در اولین دوره مسابقات جهانی بعد از المپیک توکیو داره میگرده، جایی که غالب تیم‌ها با پوست اندازی میان و ما اصرار داریم که حالا اگر آقای میرزازاده مدال نگرفته در المپیک باید بیاد بره جهانی. یعنی این فرسایش رو داریم صورت میدیم و انتخابی رو در واقع زیر پا میگذاریم، اون نسل پشتیبان، اون ذخیره های کشتی رو داریم کنار میگذاریم که فقط رضای گرایی و حسن یزدانی حتی در کشتی آزاد و امین میرزازاده های ما برن. هر جوری هست میگیم محمد علی گرایی اصلا باید بره، حتی اگه تو چرخه نیست باید بره. خب اگر نتیجه محمد علی گرایی خوب نبوده، نتیجه علیرضا نجاتی هم خوب نبوده دیگه. چرا اونجایی که علیرضا نجاتی رو میخوایم بذاریم کنار میگیم نتیجهش خوب نبوده، اونجایی که محمد علی گرایی رو میخوایم نگه داریم میگیم مثلا محمد علی گرایی علارغم شایستگیش رفته شکست خورده و نتونسته مدال بگیره.
بله خیلی ممنونم آقای جعفری، حالا نکات خیلی خوبی برای حاتمی اشاره کردن. خب این متاسفانه داستانی بوده که همیشه ما داریم دیگه. الان ما یه سری از وزنا همیشه تک ستاره داشتیم که مردم دیگه همه میشناسن، مثلا در کشتی آزاد حسن یزدانی رو داریم.
بله.
اما مسئله اینجاست که پشت حسن یزدانی داستان به چه صورتیه. یعنی اگه حسن یزدانی یه روز مصدوم بشه، مثلا آیا ما این امکانو برای کامران قاسمپور یا کسایی مثل کامران قاسمپور اصلا مهیا کردیم که بیان و خودشونو آماده کنن یا نه؟ این یه مسئله. و الان مثلا ما تیم ملی کشتی آزاد جوانانمون رفته در رقابت‌های جهانی درخشیده، این همه مدال ما آوردیم، واقعا کادر فنیشون خوب کار کردن، کشتی فرنگیمون انصافا بد کار نکرده، ولی همش این استراب رو داریم که نکنه این بچه‌ها رو هم بسوزونیم. ما مثل
دقیقاً نگرانی ما هم همینه
که این بچه‌ها، حالا نکته که آقای دقیقاً حاتمی هم بهش اشاره کردن که نرن به کشورهای دیگه، نخوان که مشکلی ایجاد بشه براشون و که در رشته‌های دیگه ما اینو داریم دیگه. این داستان به نظرتون چجوری هستش و اصلا ما در خیلی از وزنهامون که یه همچین داستانی رو داریم به نظرتون چقدر ضربه میزنه هم به ورزشکار اصلی که ما داریم مثل خود حسن و چقدر نفراتی که شما گفتید که سرخورده میشن که پشت حسن یزدانی یا افرادی مثل اون قرار دارن؟
بذارید براتون با یک مثال اینو توضیح بدم. ببینید حسن یزدانی چگونه صاحب دوبنده تیم ملی شدش. در انتخابی تیم ملی کشتی در مشهد ما یک نفری داشتیم به اسم مهدی تقوی، قهرمان جهان، عنواندار. بعد آقای خادم میاد، حسن یزدانی در مقابل، حسن یزدانی جوان در مقابل این عنواندار قرار میده در چرخه فرایند انتخابی.
یکی از کسایی بودن آقای خادم، فکر کنم شما اشاره کردید که باز خیلی توی بحث چرخه انتخابی کمک میکردن به تیم ملی، جز معدود کسانی بودن.
بله، خب ایشون یه فرایندی رو بردن، طبق این فرایند حالا اسمش عوض شده، یه سری تفکرات دیگه بهش اضافه شده. اون فرایند خود آقای خادم هم بارها گفت بی‌نقص نبوده، ولی خب ما هرچی میام جلو بذار باید شاخه‌هایی که بگیریم تا یه درخت تنومندی بشه، و در این چرخه این اتفاق افتاده. میگم آقای حسن یزدانی اومد و بر مهدی تقوی که قهرمان جهان غلبه کرد و صاحب دوبانه تیم ملی شد، و اینجوری پدیده‌ای به اسم حسن یزدانی به کشتی جهان معرفی شد. ما اگه این انتخابی رو نداشتیم، همچنان مهدی تقوی رو باید می‌بردیم مسابقات جهانی، یک سال نتیجه بگیره، سال بعد نگیره، یک سال سال بعدش بگیره، سال بعدش نگیره. این اتفاق می‌افتاد. اونایی که میگن آقای بنا دست به انتصاب میزنه، و این انتصاب مثلا نتیجه این بود که حمید سوریان 7 مثلا طلای جهان و المپیک گرفته، چرا به این فکر نمیکنن که اگه انتخاب میزای شاید این طلا میشد 10 تا طلا؟
بله،
حمید سوریان احساس خطر میکرد و خودش بیشتر آماده میکرد. شاید در همونجوری که آقای حاتمی عزیز اشاره کردن، شاید در داخل ایران یه کشتی میگرفت، میباخت و نقاط ضعفش مشخص میشد، و در اون المپیکی که به مدال نرسید صاحب مدال میشد، چه بسا طلا، یا در بازی‌های آسیایی که مدالش در کارنامه حمید سوریان جای خالیش احساس میشه، اون مدال رو میتونست بگیره. یا نفرات دیگه، ما هیچ وقت نمیگیم همش آقای بنا رو پشت مدال‌های افرادی مثل قاسم رضایی، امید نوروزی، سعید عبدولی، حمید سوریان داریم پنهان میکنیم، نمیگیم اینا روی صحنه هستن. پس پشت صحنه چه خبره؟ آقای قاسم رضایی همون موقع آقای حاتمی اشاره کردن کشیرو الان شاید باورت نشه توی چند روز گذشته 3 نفر از اینا با من تماس گرفتن، میگن ما از ایران میخوایم بریم، پیشنهاد داریم میخوایم بریم برای فلان کشور کشتی بگیریم. حالا من نمیگم کدوم کشتی یا کدوم کشور. آقای قاسم رضایی هم همین اتفاق براش افتاده بود. ما دو تا کشتیگیر دیگه داشتیم که فوق العاده بودن، بابک قربانی و امیر علی اکبری. این دوتا اومدن و قاسم رضایی رفت کنار، و هر چقدر میگه آقا فریاد میزد برای من یک انتخابی بذارید، منم به هر حال من برنز دنیا دارم، منم عنواندار هستم، قهرمان آسیا هستم، منم خودم رو ثابت کنم. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، تا اینکه آقای قاسم رضایی مثل همرزم دیگه‌اش در تیم ملی کشتی فرنگی ما سامان تماسبی که رفته بود برای آذربایجان کشتی می‌رفت، ایشون هم داشت می‌رفت. من همون موقع باش سوال که میگم من داشتم می‌رفتم و تو راه بودم، یه دفعه یک معجزه اتفاق افتاد. معجزه چی بود؟ بابک قربانی و امیر علی اکبری تست دوپینگشون مثبت شد، این وضع خالی شد و آقای قاسم رضایی برگشت. خودش از این اتفاق به عنوان یک معجزه یاد میکنه.
شانسی بود که
آره، خودش یه معجزه شد و برگشت، و این آدم که آقای بنا بهش اعتقادی نداشت و گذاشته بودش کنار، برگشت و طلای المپیک گرفت، و این به اسم آقای بنا شد. نه، آقای بنا ایشونو گذاشته بود کنار، چرا به این موضوع اشاره نمیکنیم؟ یا امید نوروزی همواره با آقای بنا مشکل داشته، همواره طرد شده توسط ایران. یا همین الان سعید عبدولی میبینیم هر روز داره فیلم میده، آقا یک انتخابی برای من بذارید، به هر حال من سالیان سال برای این مملکت زحمت کشیدم، مدال گرفتم، چرا یک انتخابی نمیذارید؟
اون اتفاقی که فکر کنم در کشتی آزاد هم مثلا برای حسن رحیمی افتاد،
بله، حسن رحیمی هم همین اتفاق
افتاد. یکی از کشتی
خوب ما نمیتونیم بگیم که حالا فاصله مثلا المپیک تا جهانی کوتاه، ما نباید انتخابی بذاریم. پس چرا آزاد داره میذاره؟ همون فاصله بگه برای آزاد هم نیستش. پس چرا در سه وزن دیروز انتخابی گذاشته و جمعه قراره برای سه وزن دیگه هم انتخابی بذاره؟ من اتفاقا با آقای پژمان درستی از سرمربی محترم و سرمربی محترم تیم ملی کشتی آزاد صحبت میکردم، ایشون بسیار با انگیزه، من سالات میشناسم و باور دارم که میتونم موفق بشه. چرا؟ چون نگاه حق محور، عدالت محور داره به ماجرا.
جوان هستم،
بله، جوان و با انگیزه هم هستم. من باهاش صحبت کردم، اتفاقا من بهش چند روز پیش گفتم آقای درستکار تو این وضع اگه فلانی رو ببری میتونه مدال بگیره، تو الان اومدی اگه مدال نگیری یه حجمه علیت به وجود. گفت نه، من عدالت محور نگاه میکنم، اگه نشدم ابن نداره، من با خدای خودم معامله کردم. چرا تو کشتی آزاد ما میتونیم انتخابی بذاریم، حالا اینجا هم با چرخه کامل رعایت نشده؟ چرا؟ چون زمان کوتاه، فاصله ما 40 روزه داریم از بین المپیک تا چی، ولی خب میبینیم میان یک عدالتی رو برقرار میکنن. اون کشتیری که در دورترین نقاط هستش اونجا میگه آقا منم پس میتونم. اینجور میشه که چرا امروز جمعیت کشتی ما شده 45,000 نفر جمعیت کشتی ما الان شده 45000 نفر و این آقای علیزاده دبیر رئیس محترم فدراسیون کشتی همواره اشاره می‌کنه، میگه جمعیت یک زمان جمعیت کشتی 1 میلیون بود، الان 45000. چرا شده؟ به خاطر همین انتخابیاست.
بله
کشتی میاد زمانی که میره انتخابی نیست، میذاره میره دیگه نمیاد، فردا بچه‌ش هم اصلا نمیذاره بیاد سمت کشتی، میگه برای این همه زحمت بکشه آخر یه نفر دیگه رو ببرن انتخابی نباشه. پس جواب اینا رو کی میده؟
بله.
نه اگه ما میخوایم جمعیت کشتی ما افزایش پیدا کنه باید انتخابی بزنیم، یه چیز شفاف باشه. این چرخه‌ای که سالیان سال برای زحمت کشیده رو آقا خروجیشو بزنیم روی سایت فدراسیون بگیم طبق این بندی این بندی من هر کی بهتر بود میره. و من به شما قول میدم اگه این چرخه رعایت بشه ما به راحتی میتونیم بریم در مسابقات جهان و المپیک آمریکایی‌ها رو و روسا رو شکست بدیم و در کشتی دنیا آقایی بکنیم.
که در جوانان هم کار کردیم، رفتیم
بله،
در خود روسیه رفتیم اونجا،
بله در خود روسیه ما رفتیم 5 طلا گرفتیم در آزاد، اومدیم قهرمان دنیا شدیم، با اقتدار هم شدیم. چرا؟ چون یه فرایندی طی شده. ولی حالا ببینیم این هنر ما باید الان این باشه که با انتخابی این جوان‌ها رو تضییع کنیم به تیم ملی بزرگسال. آیا این کارو می‌کنیم؟
فکر نمی کنم.
دست کم در کشتی فرنگی این اتفاق نمی افته.
آیا حاتمی حالا صحبت های بسیار خوبی آمای جعفری کردن، حالا یه بحثی رو داشته بشیم آمای جعفری هم بعد اضافه بشن به ما تو این بحث. و ما به حال کمیته فنی داریم در فدراسیونمون، حالا دوستانی هستن و حال پیش کسبتان کشتیمون، اما بحث در حقیقت انتخابی تیم ملی و اصلا بحث انتخاب نفرات که میرسه همه چی میشه بحث سرمربی. پس اصلا نقش این کمیته فنی چیه و اصلا چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در نحوه انتخاب نفرات، و اگر قرار باشه که فقط سرمربی بیاد در این زمینه اظهار نظر کنه و کمکی از کمیته فنی نگیره، پس اصلا چه نقشی داره کمیته فنی این وسط؟
بله این کمیته فنی که شما گفتین، البته من در توضیح صحبت قبل بگم که در واقع ما در کشتی آزاد هم اگر انتخابی گذاشتیم انتخابی رو برای المپیکی ها نگذاشتیم، یعنی هیچ المپیکی رو نیاوردیم، چون روی کردی نیستش که در واقع هیچ جای دنیا اینجوری نیستش که کشتیگیری که در المپیک کشتی گرفته با اون حجم و با اون فشار بیاد الان در انتخابی هم مثلا برای جهانی کشتی بگیره.
اما صحبت شما رو چون من با حسن قریمی هم که دوستان خیلی خوبه من صحبت می‌کردم همین بحثو می‌کردیم، دا کلا مثلا انگیزه ها به این رفته بود دیگه بعد از اون که بعد
در مورد کمیته فنی هم خب کمیته فنی در فدراسیون‌های مختلف اسمای متفاوت داشته، جایی بهش شورای عالی در واقع فنی گفتن، جایی بهش سازمان تیم‌های ملی گفتن، گاهی اوقات در واقع بهش شورای فنی گفتن و هر بار یک اسمی عنوانی داره، ولی هیچ وقت تعریف درستی ما نداریم که اصلا در واقع چقدر حیطه وظایف و کارهایی که ما از کمیته فنی توقع داریم باید رعایت بشه و در واقع همپوشانی اون با وظایفی که سرمربی داره کجاست. به عنوان مثال در حوزه تصمیمات فنی که در کشتی ما گرفته میشه در فدراسیون قبلی شورای وجود داشت که علارغم حالا انتقاداتی که در از خود شورا به خود شورا بود، یعنی از بدنه خود شورا به داخل شورا صورت میگرفت، بعدها حالا شاید انتقادی بود نسبت به اینکه این تصمیمات ساخته میشد که حالا نظر خیلی از دوستان بود، من خیلی نمیتونم در این رابطه نظر بدم، اما به هر حال یک خروجی از یک شورا می اومد و یک شورای فنی متشکل از یه سری از عزیزان امضا می‌کردن صورت جلسه رو و تصمیم می‌گرفتن. کما اینکه در چند روز پیش در یک برنامه رادیویی وقتی که ما با یکی از همون عزیزان صحبت کردیم و گره خوردیم بهش گفتیم آقا امضای شما پایین این تصمیم بوده، حالا اگه مخالفم بودی ولی امضا کردی. میخوام به شما بگم که امروز در کشتی حلقه مفقوده ما همینه که ما قبل از اینکه بخوایم ببینیم چرا کمیته فنی جایگاهش رعایت نمیشه، سرمربی چقدر حیطه وظایف داره، ما اصلا نمیتونیم وظایف اینها رو بنویسیم و مشخص بکنیم.
حالت فرمالیته فقط دارن دیگه به نوعی.
تقریبا همینه. جایی رو که بخوایم از کمیته فنی خروجی میگیریم، جایی که نخوایم نه، کمیته فنی میره کنار و مثلا خب خیلی راحت میشد همین انتصاب پژمان درستکار رو هم بگواره سرمربی تیم ملی کشتی در واقع آزاد، ما بیایم خروجیش از کمیته فنی بگیریم و خیلی رسمی‌تر خارج از در واقع یک انتصاب ساده یه خروجی بگیریم، یه صورت جلسه‌ای باشه و تصمیم بگیریم، بگیم بر اساس این روابط این دلایل و این مستندات امروز ما قرار به یک مربی اعتماد کنیم که در سال‌های گذشته کمتر بشه اعتماد شده و این قابلیت رو قطعاً خواهد داشت. حالا بیاد خودش رو نشون بده، این همه آدم تو کشتی ایران اومدن هدایت تیم‌های ملی رو داشتن، کار ما به جای رسیده، یه روزی 4 تا مربی داشتیم، یعنی نمیدونم آقا وحید یادش نه ما یه روزی بوده 4 تا مربی داشتیم، مربی ارشد براشون تعیین کردیم که دعواشون نشه، نمیتونستیم ما یه سر مربی بین اینا بذاریم توی همچین شرایطی. حالا هیچ اشکالی هم نداره اگر مثلا آقای رجمان درستکار مدعی این موضوع بیاد، ولی اگر ما بتونیم براش یک در واقع پروسه تعیین کنیم و بگیم حالا کمیته فنی نشسته و این کمیته فنی متشکل از این آقایون تصمیم گرفته که ما امروز در واقع از آقای پژمان درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد استفاده بکنیم. در مورد کمیته فنی هم ببخشید، ما هیچ وقت یک کمیته فنی درست و در واقع حساب شده در کشتی نداشتیم که این کمیته فنی شرح وظایفش مشخص و نوشته شده باشه و ما بدونیم که مثلا الان این کمیته فنی این اختیار رو داره که حرف رئیس فدراسیون یا حرف حتی بر فرض مثال سرمربی تیم ملی رو وتو بکنه. یعنی هیچ وقت این اتفاق متاسفانه نیفتاده و گاهی اوقات می‌بینیم که همین عدم اختیارات تعیین شده، عدم مشخص شدن حیطه وظایف باعث اختلاف میشه. یک کمیته فنی استعفا میده میره و یا مثلا سرمربی در منافات با اعضای کمیته فنی قرار میگیره و مجبور میشه که قهر کنه بره، که این دعوایی که تو کشتی پیش اومده متاسفانه گریبانگیر ورزش اول ما میشه.
بله، حالا آقای جعفری در این مورد با شما صحبت بکنیم. به اساس کمیته فنی و آقای حاتمی هم گفتن که این مدار حالت بیشتر نمایش داره، بیشتر تو کمیته فنی فرمالیته داره و حالا ما این هم چهره داریم توی هم کشتی فرنگیمون هم کشتی آزادمون، عزیزانی که حتی در جهان شناخته شده هستن مثل آقای فرحوشی های اتحادی، به حال عزیزانی که هستن همه میشناسنشون دیگه. بله. اما خبری اصلا نیست ازشون در کمیته ها و عملا اگرم باشن برشی نداره این صحبته و همه چیز باز میره سراغ سرمربی و اگرم سرمربی حالا نخواد جواب بده سراغ رئیس فدراسیون. چقدر فدراسیون و در حقیقت کمیته فنی اصلا به نظرتون تو این قضیه تاثیرگذارن و اصلا داریم ما هم چیزی؟
نه متاسفانه ما نداریم. بذارید من به یک نکته اشاره کنم. شما نگاه کنید آقای علیزاده، ببین هنر یک مدیر اینه که بتونه از افراد بیشتری برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کنه. آقای علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون تمام تلاشش داره میکنه که این اتفاق بیفته. حالا چقدر موفقه این نتیجه ها، این چیزی که در آینده خروجیش خواهد بود به ما نشون میده. مطمئنا نمیشه. خب کشتی خانواده بزرگی داره، شاید به جرات بشه گفت به تنهایی به اندازه تمام ورزشای ما پیشکسوت داره و هر پیشکسوت یک نظر داره و هر نظر یک طرفدار یا منتقد یا مخالف خودشو داره. ببینید ما احتیاج به نقد داریم، به نظر من ما احتیاج به نقد داریم، اینکه نقد کنیم و نقد بشیم. متاسفانه امروز وقتی ما شروع میکنیم به نقد، مثلا میایم آقای محمد بنا رو نقد میکنیم، نه من به ایشون ارادت دارم، قلبا دوستش دارم، ولی نمیتونم وقتی میبینم داره حقی ناحق میشه یا یک جایی داره اشتباه میکنه، نه امینو گوشزد نکنم یا ننویسم.
دوستان نقد با دشمنی فکر میکنم
بعد متاسفانه همین جوریه. من حالا برای ما یک مقدار دست به قلم هستیم، من آقای حاتمی، خب ما چیزی که میبینیم به خاطر دینی که به گردن ماست، به هر حال ما عضو کوچکی از خانواده بزرگ کشتی هستیم، وقتی میبینیم و احساس میکنیم وجدانمون اجازه نمیده که سکوت کنیم. به نظر من بعضیا سکوت کردن خودش بدترین کارهاست. شما وقتی میبینی داره یک بی‌عدالتی صورت میگیره، وقتی سکوت کنی خب داری همراهی میکنی با من. نمیتونم، من مادران و پدران زیادی میبینم که حسرت میخورن، آه میکشن،
هزینه کردن بالاخره،
هزینه کردن اصلا. به هر حال کشتی ورزش ملی ماست، ما دوست داریم که عدالت باشه، ورزش وارداتی نیست، مثلا ورزش دیگه نیست. ما هممون ما بی‌منت به کشتی عشق می‌ورزیم. چرا؟ چون از خودمون میدونیمش
و توقع هم داریم
بله شما نگاه کن امروز 62% اگه اشتباه نکنم مدال های ما در المپیک باز کشتی گرفته. نه. در این شرایط بد ما در المپیک در کشتی فرنگی بعد 4 مدال میگرفتیم. اونایی که کشتی رو میشناسن، جنس کشتی و فن و بنده میشناسن، میدونن که ما بعد 4 تا مدال میگرفتیم، ولی همه میان میگن آره ممرزا گرایی اومده طلا گرفته، سارلی برنز گرفته. بله ما قبل از این که بریم چه نفراتی رو پیش بینی میکردیم، کارت فنی پیش بینی میکردیم، اگه میپرسیم گفتن نجاتی باید مدال بگیره، محمد علی گرایی باید بگیره. پس چرا نگرفتن؟ نه محاسبات شما به هم ریخت. آقای بنا محمد رضا گرایی از اردو خارج کرده بود، میگفت برو من نمیخوامت، و بر حسب شایستگیش این کشتگیر برگشت در اردو و رفت طلا گرفت و الان کادر فنی پشت اون طلا مونده و داره کارش ادامه میده.
قایم میشن به نوعی.
بله تعارف ندارین پشت این مدال الان قایم شدن. اگر ممرزا گرایی بر نمیگشت بر حسب شایستگی خودش، الان چه اتفاق میافتاد؟ آقای بنا مثل آقای غلام محمدی باید کنار میرفتش. بله. ولی باز می‌بینیم همون چرخه انتصاب ادامه داره، چرخه انتصاب داره. نه ما آدم‌های زیادی داریم میتونیم به عنوان اتاق فکر ازشون استفاده کنیم و هنر یک رئیس اینه که از آدم‌های بیشتری تفکرات بیشتری استفاده کنه تا بتونه به اهداف خودش برسه. حالا امیدواریم آقای دبیر این کارو بکنه، ولی من چیزی که احساس می‌کنم تلاش آقای دبیر این هست، ولی خب همواره وقتی میخواد یک اتفاق بیفته یک قوای مثبت و منفی به وجود میاد. آقای دبیر اگه بتونه این قوای منفی رو از خودش، از فدراسیونش، از کشتی که دوچار حاشیه میکنن این رشته رو دور کنه، میتونه موفق باشه. بله. چرا که نه، کشتی ما این پتانسیل رو داره، افراد بزرگی هم داره که میتونه ازشون استفاده کنه و به نتیجه دلخواه برسه.
بله. حالا قبل از اینکه با آقای حاتمی هم صحبت بکنیم، من بگم که 3035 کماکان در اختیار شماست و شماره 162 بیش از فکر کنم 3400 نفرم شرکت کرده بودن در سالنرسنجی که اکثران آقای جعفری و آقای حاتمی خیلی راضی نبودن از نحوه برگزاری، به گوزی خیر رای داده بودن در مورد نحوه انتخابی که فکر کنم هم عقیده باشن که خیلی به قول شما انتخابی در کار نیست، بیشتر انتصابی هست.
چرخه انتصابی. ببینید من یک چیزی هم بگم بعد برسیم به دوست عزیزم آقای مجید حاتمی. ببینید یک چیزی ما داریم در تعاریف خودمون، در قاموس نامه خودمون به اسم واقعیت و حقیقت. بله. واقعیت در خصوص آقای بنا اینه که مربی محبوبیه، مربی مقبولیه. حالا چرا؟ چون با حمید سوریا رفته مدال گرفته. آن چیزی که از جعبه تلویزیون مردم میدن این که این افتخار آفرین میکرده. این واقعیت امره. یعنی شما امروز به دور افتاده ترین نقاط ایرانم بری، از یک خردسالی که کشتی فرنگی تمرین کنه بپرسید دوست داری با چه کسی تمرین کنی، میگه محمد بنا. این واقعیت امره. ولی حقیقت امر چیه؟ ضعف‌هایی که وجود داره و آقای بنا به خاطر حالا اون مدیریت ذاتی، به خاطر اون اتوریتی که من بارها نوشتم و این اتوریته و این مدیریت ذاتی آمده سد شده و ما این ضعف‌های پشتشو نمیبینیم و این دلیل نمیشه که ما نقد نکنیم که این ضعف ها برطرف بشه و آقای بنا بهتر بشه و کشتی فرنگی ما بهتر نتیجه بگیره. ما هر موقع اومدیم نقد و قبول کردیم و در راستای اون حرکت کردیم برای پیشبرد اهداف خودمون، اون موقع میتونیم موفق بشیم.
100% همونطوره. و خب در کنارش بکنم کادری که هستش هم خودش خیلی، خدای حضرت با علی آبادی، دوستانی که هستن به هر حال اینام کمتر از خود آقای بنا قطعا نقش ندارن اگرم اتفاقی رقم میخوره، ولی خب همیشه همه چیز به قول شما توی موفقیت ها به نام سرمربی تموم میشه و همه شکست ها هم باز حالا به نام سرمربی اگر اتفاقی باشه و حالا مسائل اینجوری. آیا حاتمی در مورد این قضیه هم صحبت بکنیم؟ حالا با توجه به این الان چرتی که ما در رقابت اسلو داریم، در رقابت پیش رو داریم و در به حال نفراتی که انتخاب شدن برای کشتی فرنگی ما، شرایط شما چطور میبینید با توجه به نفراتی که اومدن، نفراتی که میتونستن بیان، به نظرتون تو کدوم وزنها شاید اون عدالت خیلی رعایت نشده و تو چه وزنهای ما الان شانسمون بیشتره با توجه به اینکه سه ورزشکار ما خب خسته هستن، از المپیک اومدن، الان کمتر از 40 روز دیگه هم باید برن جهانی کشتی بگیرن که خب فاصله هم زیاد هست و خب مرتب تو تمرینات اصلا استراحتی نتونستن بکنن.
بله، خدمت رو عرض کنم که خب در بخش قبلی گفتم که ما باید تکلیفمون رو مشخص کنیم، ببینیم که دنبال ساختن نسل کشتی هستیم یا دنبال نتیجه گرایی هستیم. امریکایی ها یه کشتیگیری در سنگین وزن داشتن به نام دن گیبل استیونسون که به حال همه ما دیدیم نابغه بود، اومد طلای المپیک رو هم گرفت، ولی با این که طلای المپیک رو گرفت جوونه و 1001 استعداد نهفته دیگه داره و مطمئن باشید اگر بیاد جهانی نروژ مدال طلا میگیره، ولی اعلام کردن که نه، ما این کشتیگی رو به جهانی نروژ نخواهیم آورد، چرا که اونها برای کشتیشون برنامه دارن و نمیخوان کشتیگیرشون در این فرسایش از بین بره، نمیخوان کشتیگیرشون در این در واقع تعدد مسابقات، تعدد وزن کردنه، تعدد حالا سنگین وزن خیلی وزن کردن نداره، تعدد تمرینات، تعدد در واقع تمرینات بدنسازی سنگین، اون کرانچ تایم معروف نمیخواد کشتیگیر رو شاید دست بده، میخواد
شاید اصلا نتیجه بعدی بگیره آقای حاتمی و بدتر بشه براش، اویش نخوره.
میخوان از این آدم یه دونه طلای المپیک دوباره بگیرن و میخوان در 2024 ازش استفاده بکنن. من فکر میکنم در مورد کشتی فرنگی اینکه ما در واقع تصمیم گرفتیم در برخی از اوزان به کشتیگیرهای جوان اون مختصن اوزان اولی، اوزان پایمون، اوزان سبکمون توجه بکنیم، خیلی خوب بود. در خیلی از اوزان ما دیدیم که به هر حال کادر فنی تمایلش به سمت افرادی که در مسابقات قهرمانی جوانان جهان موفق شدن، مدال آوردن، که باز هم باید اونم بره کار مطالعاتی روش بشه، که اصلا یه کشتیگیر جوون همه که همه سوریان نمیشن که بره در واقع لیتوانی مدال طلا بگیره سال 2005 بعد بیاد یه ماه دو ماه بعد بره جهانی بوداپست هم مدال طلا بگیره. بله، بله. همه این اتفاق براشون نمیفته و خیلی وقتا خود علیرضا دبیر رفته قهرمان امیدهای جهان شده، قهرمان جوانان جهان شده، بعد اومده قهرمان بزرگسالان جهان هم شده، ولی همه قرار نیست این اتفاق براشون بیفته. من فکر میکنم مثلا در واقع وزن